أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث بعدي در مشتق، آخرين بحث از مشتقه این بحث ما مخلص طور مختصر سعی میکنیم رد بشیم و تمام کنیم. بحث این است که آیا مفهوم مشتق مفهوم بسیطی است یا مرکب؟ مرکب از مثلا ذات لها المبدأ، ذات و مبدأ و نسبت بین مبدأ و ذات که تلبسه مثلا، آیا مرکب است یا معنای وحدانی بسیط است؟ این بحث یه بحث از معنای و مدلول لفظ مشتق است، اسم مشتق است، یک بحث تحلیلی است. ما در بحث‌های لغوی و لفظی در اصول دو نوع بحث داریم، قبلا هم اشاره شد. یک نوع بحث لفظی، یعنی بحث از معانی الفاظ و دلالات لفظی، بحث از اصل معناست که معنای این لفظ چیست. جایی که اصل معنا معلوم نیست برای ما، اصل معنا رو مثلا تشخیص بدیم، یعنی بهش میگیم بحث لغوی یا لفظی در اصول، بحث لفظی تشخیصی، میخوایم معنا رو تشخیص بدیم. مثلا نمیدونیم صيغه امر وضع شده برای وجوب یا برای استحباب یا برای جامع بین استحباب و وجوب، معنا مردده. یه بحث لفظی تشخیصی است، معنا رو میخوایم مشخص کنیم. حالا یا اصل معنا یا حدود معنا، بعضی وقتا هم حدود معنا مشخص نیست و مشکوکه. مثلا بحث مشتق که گذشت، که آیا برای امر وضع شده یه برای خصوص متلبس، در سعوزیق یه معنایی ممکنه شک باشه، نه در اصلش، در اطلاقش. مثلا در یه مورد این رو بحثای نوع اول لفظی در علم اصول بحث میشه، این بحثای تشخیص معنا یا حدود معنا، مثل مباحث امر، دلالت امر، دلالت نهی، صیغه امر، ماده امر، صیغه نهی، ماده نهی، دلالت مفهوم، جمله شرطی مفهوم دارد ندارد، اصل اون دلالت اونجا بحث میشه، هستش نیستش. ادوات عموم مثلا عموم ها شگونه است، دلالت مثلا جمع محلا بلام دلالت بر عموم دارد یا ندارد، این بحث در اصل مدلوله و تشخیص اون. این یه نوع بحث که بحث‌های زیادی، اکثر بحث‌های اصولی اینه، در حقیقت اکثر بحث های مباحث الفاظ در اصول غیر از بحث از اون استلزامات عقلی، بحث از دلالت های دلیل لفظی در علم اصول از این قبیله، مثلا این مسائل مهمی که گفته شد. یه نوع دیگه هم بحث های لفظی دارن علمای اصول در علم اصول، به تدریج وارد شده. این اول همون بحث های تشخیصی بوده، تشخیص مدلول یا حدود آن، بعد اینا در کلمات محققین متأخر از علمای اصول این بحث های نوع دوم هم آمده که بازم بحث از مدلول لفظه، ولی بحث از تشخیص مدلول نیست. اصل مدلول، حدودش همه مشخصه، بحث از کیفیت این دلالته. و در حقیقت ما ازش تعبیر کردیم در گذشته به بحث های تحلیلی لفظی، نه تشخیصی. نمیخوایم یه معنایی رو مشخص کنیم، نه اصلش رو نه حدودش رو، همش مشخصه. میخوایم نوع این دلالت، اون منشأ دلالت، سنخ دلالت و کیفیت انتقاش اون دلالت در ذهن و فرقش با دلالت‌های دیگه، اینا رو میخوایم تحلیل کنیم و مشخص کنید که معنا عوض نمیشه. اینا بحثای تحلیلیه. مثلا صرخ این دلالت به وضع یا به اطلاق و مقدمات حکمت، این یه بحث. تو خیلی از بحث ما اینجوری بحث میکنیم، اصل دلالت امر بر وجوب قبول میکنن همه، مثلا میگن ظاهر در وجوبه، بحث در اون نیست. ولی این ظهور بر چه اساسیه؟ بر اساس اینکه وضعاً وضع شده صيغه امر بر وجوب، یا از باب مقدمات و حکمت و اطلاق رو جاری میکنیم، این اطلاق رو چگونه میشه جاری کرد و مقدماتش کدام است مثلا، اینا یه منشأ دیگه غیر از این دوتا داره دلالت صيغه امر بر وجوب. اینم یه نوع بحثه، این بحث تحلیلیه. یا بحث از معانی حرفیه که گذشت، بحث میشه که این حروف فرق معانیش با اسماء چیه. حتی اسمی که به عنوان معنای اون حرف ذکر میشه در لغت، گفتیم مثلا من للابتدا، الا للانتها، این کلمه انتها و ابتدا اسمه، ولی کلمه من و الا حرف، و این دو تا فرق دارن با هم یا ندارن؟ اونجا بحث از معنای من نیست، معنای من بحثی نیست که ابتداست، مبدون به و مبدون، مبدو فعل مبدو، مکان مبدو اون به، در اون بحث نیست. اصل معنای من رو میدونیم در لغت چیه، ولی میخوام ببینیم حالا این که ابتدا، این ابتدا با اون کلمه الف و ب و ت و د و ل، الف و همزه چیه که اون نمیشه جای این گذاشت، این نمیشه جای اون گذاشت، با اینکه میگیم این یعنی اون که همون بحث از استقلالی بودن این معنا و عالی بودن اون معنا، که یک حرف این بود دیگه، نسبی بودن معانی حرفی و نسبی نبودن معانی، این بحث هاست. این بحث ها در حدود معنا و اصل معنا نیست، تحلیل معناست. اصل معنا مشخصه، اصل مدلول لفظ که لفظ برش وضع شده شکی درش نیست، ولی میخوایم اینو تحلیل کنیم، این چطور شد اینجا اسم نمیتونم قرار بدیم، من باز قرار، حرف باز قرار بدیم، اونجا حرف نمیتونم قرار بدیم، اسم باز قرار بدیم. با اینکه این دوتا رو ما با هم تفسیر میکنیم، میگیم من للابتدا، الا للانتها، الا للاستعلا، ولی کلمه استعلا جای الا نمیتونیم بشونیم. پس فرقی در ذات این دوتا معنا هست، این دیگه بحث تحلیلیه، این فرق ذاتی چیه، این استقلالیست، اون عالیست، این مثلا نسبیست، اون غیر نسبیست. این هم یه نوع دیگر بحثه که ما تحلیل میکنیم یک مدلولی رو بعد از اینکه اصل مدلول مشخصه در لغت، شکی درش نیست، ابهامی درش نیست، معانی مشخصه، میخوایم ببینیم این معنا که حالا اصلش مشخصه، در تحلیلاتی در رابطه با این معنا بحث کنیم که این تحلیلات جهات مختلفی داره، یکی همین استقلالی بودن معنا و عالی بودن معنا، یکی مثلا اینکه این به وضع یا به مقدمات حکمت و اطلاق، یا به چیز سومی است، نه وضع نه مقدمات، یه ظهور سومی است، که اینا بحثا میاد توی بحثای امر و امثال اینا، نه یا جاهای دیگه. مفهوم گفته شد که این اثر هم داره تو فقه، گفته شد که مثلا یکی اون بحث استقلالی و عالی بودن اونجا گذشت، که گفته شده یکی از آثارش اینه که قابل تقلید نیست، قید دیگه نمیتونه برگرده به معنای استقلال عالی، خلاف استقلالی، این اون آثار هم اونجا بار شده. بحث تحلیل از این که این دلالت به وضع یا به اطلاق، این هم اثر داره، چون اگر به وضع باشه ظهور اقوایی است، اگر به اطلاق باشه دلالت اطلاقی دلالت سکوتی است، بعدا در تحلیل اطلاق باز خواهد آمد. وقت دلالت های اطلاقی وقتی شد، وقت دلالت اضعف میشه، اگر اضعف شد در مقام تعارض و قرینیت و جمع عرفی اثر عملی داره در فقه. اون اگه اون دلیل دیگر که معارضه با این امر، مثلا قرینه اون دلیلی که داله بر استحبابه که معارض شد با این، اگه اون دلالتش وضعی شد، دلالت وضعی مقدم بر دلالت اطلاقی است، اونو تقدیم میکنیم. آثار اینجوری هم باره برای این بحثای تحلیل اصولیون، برای اینکه اشکال شما وارد نباشه، برای هر بحث تحلیلی به اثری بیان کردن. جواز یعنی چی؟ جمع حرامه، یعنی یعنی حرام تحریم مجاز، یعنی چی؟ یعنی ممکنه حرام حرام باشه، بعد از باب اتلاف وقت، یعنی اتفاقا در تحلیل فقها متخصصن، نه لغویون، چون لغویون این بحثای تحلیل رو اصلا ندارن خوشبختانه. عقلشون نکشیده این بحث های تحلیلی رو بکنن. همون گفتن من للابتداء الی للانتهاء الی للاستعلاء، دیگه این بحث نشون حالا یا خارج از هدفشون بوده یا فکر عقلشون نرسیده، هوششون نرسیده که حالا بگن این چرا این دوتا با هم فرق دارن. این نمیتون اگه این لیل اون چرا اون نمیتون جای این قرار بدی، حفظه که بگه سر تو من البصره، بگه سر تو ابتدا البصره، اگه نمیتونه اینه بگی. اونا این بحثای تحلیلی رو نکردن، یعنی بحث مقدمات حکمت و اطلاق و دلالت اطلاقی و دلالت عمومی بالوضع و بنابراین این بحثا این نوع دوم بحث، این چیزی بود که قبلا هم جایی ذکر شد. مقصود اون اینه که حالا این بحثی که در اینجا هست، آخرین بحث مشتق که آیا دلالت مشتق بر مدلول مشتق مرکب است یا بسیط است، این از اون بحث‌های تحلیلی است و شاید این بحث تحلیلی خیلی اثری هم نداشته باشه چندان، مگر همون اثر تغییری را که قبلا گفته شد در معانی حرفیه. این بحث تحلیلی است، یعنی بحث در اصل اینکه مشتق معناش چیه خصوص متلبسه یا اعمه، اون رو اینجا نمی‌خوایم بکنیم، اون در اون بحث سابق گذشت، بلاخره هر کی متلبسی شد دیگه معناش فقط متلبسه، اونم که اعمی شد که نداریم کسی قائل به اعم بشه مگر در بعضی مشتقات این توهم شده، اونم قائل به اعم دیگه در اون مشتقی که قائل به اعم، در اون ما بحث نمی کنیم که تشخیص اصل معناست، از اون فارغ شدیم، هر کسی طبق معنای خودش. حالا آمدیم اینجا، در اینجا این بحثه، حالا همون معنای متلبس یا اعم که خب گفتیم صحیح و مشهور متلبسه، این معنای متلبس که در اینجا معنای مشتقه، این یه معنای وحدانی است یا مرکب از سه تا جزءه. وقتی میگیم قائم یعنی ذاتون لحل قیام، عالم ذاتون لحل علم، این پس مرکب معنا. منشأ این بحثم بحثه که بحث تحلیلی است، فقط همونجوری که عرض کردیم معنا رو کم و زیاد نمی‌کنه. این منشأش هم شاید این باشه که چون مشتق قبلا هم گفته شد یه ماده داره، یک هیئت داره، اسماء مشتقه و کلا مشتقات یه ماده داره که در کل این ماده در کل اشتقاقات هست، یه هیئت خاص اون مشتق داره، هیئت فاعل، مفعول، مفعال، فعیل. پس لفظ مشتق برخلاف جوامد اسماء جامده مرکب از دو چیزه، یه ماده است یه هیئته، و در لغت عرب هم اینجوریه که از هیئات استفاده شده و هیئات هم وضع شده برای معانی. پس اینجا که یک لفظش لفظ مشتق مرکب از یه ماده است یه هیئته، جا داره کسی بگه پس اینم معناش هم مرکبه، یه معنا از ماده استفاده میشه که همون مبدأه، یه معنا هم از هیئت استفاده میشه که مثلا ذات لها اون مبدأ. پس معنای مشتق میشه مرکب، ذاتی که لها المبدأ، این ذات یا لها که معنای نسبی است مثلا حرفی است، این هیئت برش دلالت میکنه، چون قبلا گفتیم که هیئات معانیش مثل حروفه، مثلا مادهش که علم و ضرب و قیام و اینا است دال بر اون حدث و مبدع قیام و اینا است. این شاید منشأ این بحث ترک و بساطت و مشتق و چیز کرده که به جهت مرکب بودن از ماده و هیئت، ولذا اصل این بحث ما در بحوث و در تقریرات در بحث معانی حرفی به مناسبت بحث از هیئات اونجا کردیم بحث که اونجا هیئات رو تقسیم کردیم به هیئات‌های ترکیبی که در جمله تابع و ناقصه است، هیئت وصفی، هیئت اضافه، هیئت جمله حملیه و امثال اینا، و هیئات‌های افرادی که در هیئات‌های افرادی یکیش همین از افراد مصادیق هیئت افرادی هیئت مشتقات، اونجا ما بحث کردیم به مناسبت بحث از هیئت هیئت های افرادی که هیئت های مشتقات یکی از اوناست، بحث شده که حالا این معنای مشتق مرکب یا بسیطه، چون یک مدلول هیئت افرادی هست یک مدلول مادهش هست، پس از مجموع این دو تا معنای مرکبی لابد در مشتقات هست. ولی حالا اون بحث اونجا نکردیم، آوردیم گفتیم اونجا هم اشاره کردیم که بحث بعد در مشتق میاد، چون در کفایه و جای دیگه اینتون در مشتق بیشتر بحث کردن، ذیل بحث مشتق بحث کردن. پس بنابراین ما یه بحث اصولی داریم در اینکه آیا مشتق بسیط معناش یا مرکبه، و این بحث بحث تحلیلی است. منشأش هم اینه که چون مشتق هم هیئت داره هم ماده داره، هیئت و مادهش با هم ترکیب شده با هم، ولی جا داره کسی بگه اینجا معنای این اسمی که هم هیئت داره هم ماده داره مرکب، از یه معنایی که از مادهش استفاده میشه با یه معنایی که از هیئتش استفاده میشه، پس میشه مرکب. و این بحث بحث صرفا لغویست، تحلیلی لغویست، یعنی معنای موضوع اون لحظه رو میخواییم ببینیم یک چیزه یا سه چیزه، ولو به نحوه اندماج در همین سه چیز ترکیب با هم. بحث از تشخیص، یعنی بحث از تحلیل، جلو بگیم تحلیل معنای اسامی مشتقه است، از این جهت که این معنای یه معناست یا سه معنای مندمجه در همه، ذات و مبدأ و لحنه. صرفا هم بحث لغوی، بحث از معنای موضوع اون لحه، بحث از امور خارجیه نیست. قیام در خارج چیه؟ ذات در خارج چیه؟ اونا رو کار نداریم. میخوایم لفظ رو، معنای موضوع اون لفظ رو تحلیل کنیم از اون سنخ ابحاث تحلیلی اصولی. این یک بحث. از مشتق خوشبختانه یا متاسفانه منطقیون هم یه بحثی در مشتق داشتن و انجام دادن که این سبب شده که اون بحث هم مورد توجه علمای اصول در این بحث تحلیلی قرار بگیره و حرفای اونها رو اینجا بیارن و قاطی کنن اون حرفا رو با حرفای مربوط به این بحث ادبی و لغوی ذکر شده در مشتق و اصولی. منطقی ها هم به مناسبت بحث از تعریف و معرف، معرف و حجت به موضوع بحث منطقیون دیگه، اونجا وقتی رسیدن به بحث معرف و فکر تفکر انسان که از تعریفات میرسه به فهم اون معرف، از فهم معرف میرسه به فهم معرف، از حد و رسم و اینا میرسه به تعریف چیزی که میخواد، ماهیتی که میخواد، طبیعتی که میخواد، علم بهش پیدا کنه، تعریف بهش پیدا کنه. اونجا آمدن فکر را تعریف کردن، گفتن فکر یعنی تفکر و همین انتقال از معلوم به مجهول. گفتن فکر تعریفش اینه، ترتیب امور معلومه لمعرفت امر مجهول. اینو گفتن منطقیون. مثلا صاحب کتاب مطالع الانوار که اون قاضی سراج الدین ارمویز اینو گفته آورده، شراح مطالع الانوار مثل قطب رازی که از شراح در شرحش آمده اینه که شرح کنه که فکر یعنی مثلا ترتیب امور معلومه لمعرفت یا للوصول الى امر مجهول، که در اون بحث معرف و تعاریف در منطقی مطرح شده. این نقضی بر این کرده، بعد پاسخی داده از این نقض، گفته اگه کسی نقض کنه بگه آقا شما میگید الفکر در باب معرف ترتیب امور معلوم معرفت امر مجهول، اینجوری اگر تعریف کردید فکر را در باب معرفات، شما تمام تعاریف حد ناقص و رسم ناقص رو خارج کردید از این فکر، چون در باب معرف و تعریف اونجا گفته میشه در منطق که حد تام داریم رسم تام داریم، حد ناقص داریم رسم ناقص داریم. حد تام تعریف به جنس و فصله، قریب بینه مثلا، رسم تام جنس و خاصه است مثلا. بعد اونجا میگن حد ناقص و رسم ناقص هم داری، عبارت از این است که کسی تعریف کنه یه شیئی را به فقط فصل بدون جنس، فصل غریبش بگه، یا فقط خاصش را بگه، عرض خاصش را بگه، دیگه جنسش را نیاره اونجا. این میشه حد ناقص، رسم ناقص. خب اونجا یک امر گفتی، از یه امر که همون ناطقه ما فهمیدیم که این انسان پس ناطقه، یا از یک خاصه که زاهکه فهمیدیم که انسان مثلا زاهکه، این رو فهمیدیم، این مقدار تعریف شد. امور نیست اونجا، اونم تعریفه، ولی امور نیست، یه امره. پس اینکه آقایون گفتن فکر ترتیب امور معلومه لمعرفت امر مجهول، این تعریف جامع نیست. این تعریف از برای فکر و از برای معرف در حقیقت جامع نیست، ناقصه. جامع همه افراد نیست، جامع شامل حد ناقص و رسم ناقص نخواهد شد. این اشکال رو کرده، بعد دفاع کرده، خواسته دفاع کنه از این تعریفی که در مطالع الانوار آمده و منطقی هم منطقیون هم جای دیگه گفتن، ایشون هم آورده گفته، برای این که این اشکال وارد نیست، نه این تعریف جامعه، حد ناقص و رسم ناقص هم شامله، به جهت این که اینجا هم اموره. درسته ما میگیم ناطق فصل یا میگیم خاصه فقط زاهق، ولی این ناطق و زاهق مشتقن، یا کلمه مشتق رو به کار برده، مشتقن و مشتق مرکبه. این بحث ترکیب رو اینجا وارد کرده در دفاع از اون مطلب تعریف فکر و دفع اشکال در تعریف فکر. گفتن ترتیب امور المجهول، گفتن اینجا اموره، چون ناطق یعنی شیء له النطق، زاهق یعنی شیء له الذهن، پس مرکب از سه یا دو چیزه، مبدا که مدلول ماده است مثلا، و ذات یا له نسبت که مدلول هیئت، اینم امور در حقیقت. ترتیب و امور شده اینجا هم، پس بنابراین اشکال وارد نیست. تعریف به حد ناقص و رسم ناقص هم تعریف به امور، ترتیب و امور ذات له نطق، ذات له ذهن، برای معرفت امر مجهول، بنابراین این اشکال وارد نیست. محشی شرح مطالع الانوار که مال شرح مال قطب الدین رازیه، یکی از محشین که سید میر شریف معروف دوانی، محقق دوانی، آمده اشکال کرده برای این پاسخی که ایشون داده، گفته این پاسخ تمام نیست، ما در تعریف به حد ناقص و رسم ناقص امور نداریم، و این ایشون که گفته این ناطق که تعریف به فصل این مرکب از شیء له النطق، این قابل قبول نیست، و همچنین در ظاهر این قابل قبول نیست. چرا این اشکال رو کرده که اگر بگید اینجا شما ناطق مرکب از شیء له النطقه، این شیء مقصودتون چیه؟ از شیء مفهوم شیء، مفهوم ذاته و شیء و امثال اینها، که یک مفهوم انتزاعی عرضی ذهنی، هر چیزی شیء، حتی نقیزه. اگه اینه، این مفهوم مقصودتونه، این نمیتونه داخل در فصل باشه، که فصل که ناطقه مرکب باشه از شیء و له النطق، چون این معناش دخول مفهوم عرضی در این مفهوم ذاتی است، دخول یه ماهیت عرضی و جزء شدن یه ماهیت عرضی در یه ماهیت ذاتی، فصل از جمله ماهیات ذاتیه است، از جمله جواهر دیگه، اونجا خوندید در منطق فلسفه میگن فصل و جنس و نوع و اینا، این سه نوع صفت کلی ذاتی هست. و اگر شیء، مفهوم شیء که مفهوم عرضی، جزء فصل قرار بگیره، این دخول ماهیت ذات و عرضی در یه ماهیت ذاتی، و این تناقض محاله. پس فصل از ذاتی بودن میاد بیرون، چون جزءش میشه غیر ذاتی، چیزی که جزءش غیر ذاتی و عرضیه کلش هم قهرن ذاتی و عرضی نخواهد. اگر مقصودتون از مفهوم شیء، مفهومش از شیء، مفهوم شیء نباشه، شیء اون له النطق، مقصودتون مفهوم شیء نیست، واقع اون شیء، مصداقشه، که خود همون انسانه، مثلا نوعه انسان ناطقون، یعنی اون انسانی که له نوت، خود همون مصداق و واقع مقصود شماست. اگه این باشه، خب بله انسان نوع دیگه، ذاتی دخول عرضی در ذاتی لازم نمیاد. ولی این قضیه ره از حالت تعریف ما رو که میگه انسان و ناطقون، از قضیه در جایی که به رسم این کار کرده میگن انسان رو زاهکون الانسان ناطقون، جهتش هم جهت این قضیه در این تعریف به حد ناقص جهت ضروریه، چون ثبوت ذات مثلا برای خودش ضروریه. ولی الانسان و زاهکون در رسم ناقص اونجا اشکال پیش میاد، اون طرف اون جمله رسم ناقص اشکال پیش میاد. اشکالش این خواهد شد که الانسان و زاهکون برمیگرده به اینکه الانسان و انسان و زاهکون یا انسان له ذهن، اینجوری میشه دیگه. الانسان و زاهکون اون چی که اخذ شده در مشتق اون مصداقه، نه مفهومشه. پس الانسان و زاهکون در تعریف رسم ناقص یعنی الانسان و انسان له ذهن و الانسان و انسانون، این جهت این چه این قضیه جهت ضروری، چون ثبوت شیء لنفسه به ضرورت نه به امکان. با اینکه جهت قضیه الانسان و زاهکون در باب تعریف به رسم ناقص یا رسم تام جو گفته میشه که این جمله حمل عرض خاص و خاصه بر نوع، حمل بالامکانه نه بالوجوب، در عوارضی که مثل ذهن و اینا عوارض وجودیست. جهت قضیه جهت امکانی است، اینجا جهت میشه جهت وجوبی ضروری، جهت قضیه ضروری. پس لازمه این که مصداق شیء رو اخذ کنید اینه که در رسم ناقص جهت قضیه منقلب بشه از جهت امکانی به جهت ضروری، به ضرورت. خیلی خوب، پس میشه حمل قضیه، میشه حمل ذاتی، ولی در حمل اولش حالا ایشون این مقدار میتونه اشکال کنه. اگر بگید دو تا حمل داریم، میگه خب بالاخره شما قبول ندارید، میگه جمله الانسان و زاهک حملش حمل جهتش جهت این هم جهت امکانیه، اینجا بالاخره شد یک حمل ضروری. هر قضیه ممکنه برمیگرده به قضیه ضروریه، ولی به لحاظ بخشی از هم محمولش ممکن نیست اینجوری، ولی که اینم نیست دیگه، یعنی اینم قبول نداریم ما جهت امکان. چرا دیگه امکانش دیگه شد ضروری، ولی به لحاظ بخشی از مضمونش شد ضروری، با اینکه اینجوری نیست. ما میگیم جهت این قضیه یه قضیه حملیه بیشتر نیست، جهتش امکان از امکان در میاد میشه ضروری. نخو نیست، دو تا حمل نیست دیگه، این قبول ندارید. دو تا حمل هر قضیه حملیه یک هم بیشتر درش نیست، این حملش هم میشه ضروری. خب حالا اصل اشکال رو داریم میگیم، حالا درسته اصل اشکال رو داریم میگیم. ایشون اینجوری اشکال کرده که اگر مفهوم شیء رو بگیرید لازمش دخول عرضی در ذاتیه، اگر واقع مصداق رو بگیرید که همون موضوع مثلا لازمش در حد اون لازمه اولی در حد ناقصه، این لازمه دوم در رسم ناقصه. لازمش این است که جهت قضیه خاص که قضیه حملیه که محمولش عرض خاصه منقلب بشه از جهت امکان به جهت ضرورت. این انقلاب جهت قضیه از امکانیه به ضروریه، این واضح البطلانه، نیست اینجوری. این قضایا همه ممکن است جهاتش، این اشکال کرده ایشون. اصولیون آمدن این اشکال رو بحث رو اوردن تو بحث مشتق، گفتن خیلی خوب حالا که محقق دوانی این اشکال کرده، آیا این اشکال درسته مثل خود شما؟ آمدن این اشکال رو بخواستن نقد کنن. صاحب فصول شاید اولین کسی است که شروع کرده به نقادی و وجه دیگران، هم سعی کردن شق اول حرف ایشون رو رد کنن، هم شق دوم رو رد کنن، بگن نه مشتق مرکبه، میتونه مرکب باشه، همینجوری که شارح مطالع الانوار گفته قطب الدین رازی میتونه مرکب باشه و این اشکال ها دفع بشه. اما اگه گفتید اگر مرکب از مفهوم شیء بگیریم که مفهوم اعتباری است، لازمش این است که حد ناقص تعریف به فصل دخول ذاتی عرضی در ذاتی بشه، دخول مفهوم عرضی در فصل بشه که معنای که ذاتیه و این محال تناقض اون جوابش اینه که نه، این ناطق اینجا همون شیئون، مفهوم شیئون یاری شیئون له نطقه، ولی این فصل نیست، فصل حقیقی نیست. اینها اشاره به فصل حقیقی است، خودشون فصل حقیقی نیست، اصلا نمیشه فصل حقیقی باشن، چون نطق یا به معنای تکلم یا به معنای ادراک، و هم تکلم عرض کیف مسموع، هم ادراک به معنای تصور کیف نفسانی است، عرض نفسانی است، عارض بر نفسه، اینا اصلا عوارضه. اینها که منطقیون میگن مثلا ناطق فصله، مقصود معنای این ظاهری این لفظ نیست، مقصود منشأ این هاست، و الا خود این که مشخص نه نطق ذاتیه، نه مفهوم شیء که در اینجا عکس شده ذاتیه، نه مفهوم لهو که نسبت مثلا ذاتیه، اینا همش مفاهیم ممکنه عرضی باشن. نطق هم مفهوم عرضیه، کیفه، کیف مثلا فرق نمی کنه دیگه، عرضی فلسفی، عرضی فلسفی، فلسفی مگه در منطق، منطق فلسفه رو قبول نداره، اون عرضی رو میگه جوهره، اون هم میگه عرضی دیگه. این چیزا رو که این مقدار تو فلسفه در این هم همون منطق فلسفه است، نه فلسفه اون بخش غیر منطقی فلسفه است. بنابراین این ذاتی نیست. اینا این مفاهیمی که گفته شده در ناطق و فلان فصلون، اینا مقصود معانی تحت اللفظی که مرکب است نیست، تا شما این اشکال بکنید. یلزم و دخول مفهوم عرضی در این چیزی که فصل حقیقی نیست، فصل مجازیه، ای میلا داره داخل بشه، این که فصل حقیقی نیست. اینا مشیره، مثل تعریف اسمی داره صاحب که باید، که این تعاریف اصلا حد و رسم نیست، اینا شرح اسمه، یه چیز میگن شرح اسمه، حد و رسم حقیقی نیست، پس این هم فصل حقیقی نیست. این همین عوارض ظاهری است که ما مقصودمون از ذکر این عوارض اینه که بگیم اون منشأ حقیقی اونا که اون یه امر ذاتی است و متحد در وجود با اون ماهیت جنس یا ماهیت اون، اون فصله که منشأ این عوارض در حقیقت، اون قوه عاقله ای که منشأ این کیف مسموع تکلم یا کیف نفسانی است، ادراک و تصور، اون قوه که امر ذاتی است در ذات انسان، اون فصله در حقیقت. اینا مشیر به اونه، اینا معرف به اونه، اینا لوازم مثلا اونه، یه چیزی از این قبیل. پس بنابراین لا یلزم دخول عرضی به ذاتی، یلزم دخول عرضی در این مفهوم دیگر، عرضی که مفهوم این مرکب مشتق، پس مشتق میشه مرکب باشه، در این حال اون لازمه ای که شما گفت از شیء له نطق، شیء اون لازمه ای که گفتید تناقض و تضاد دخول ذاتی عرضی در ذاتی لازم نیاد. این این شکلی اینجا پاسخ داده مرحوم صاحب فصول. اون شق دوم رو هم باز پاسخ داده، گفته که این گفتن اگر مصداق رو بگیریم میگیم الانسان و انسان له کذا، و مشتق رو مرکب از مصداق شی بگیریم با له المبدا، وقت در خاصه حد در رسم ناقص که تعریف به خاصه است، اونجا لازم میاد برای اینکه قضیه بشه مثلا از جهت امکان به منقلب بشه به جهت ضرورت، انقلاب القضیه الممکنه جهتها الی القضیه الضروریه جهتها، اینجوری میشه. اینم پاسخ داده مرحوم صاحب فصول، گفته اگر محمول انسان مطلق بود مصداقشه به نام انسان، گفته الانسان و انسان اون، برای این قضیه ضروریه است جهتش، ولی فرض بر اینه که محمول ما مقیده، نه ذات مطلق، نه ذات مقید که مطلقه، گفتیم الانسانو زاه کن، یعنی انسانی که انسان له ذکر، یعنی انسان مقید به این که له ذکر، حسه خاصه، البته تعبیر اصولی یعنی تعبیر شاد نکرده صاحب اصول، حسه خاصه از انسان، اون انسانی که مقید است به این که له ذکر، این حسه هم شده محمول قرار گرفته، و یه حمل هم بیشتر نیست، دو تا حمل داریم، و حمل مفهومی که مقید است به قید امکانی، حمل مفهومی که مقید است به قید امکانی بر موضوعی، این هم جهتش جهت امکانی است، چون النتیجه تو تتبع و اخص المقدمته، وقتی محمول مقید به قید امکانی است، پس این مقید به قید امکانی ثبوتش برای موضوع امکانی است، نه به ضروره. بنابراین این اشکال هم وارد نیست. لا تنقلب جهت القضیه در رسم ناقص از ممکن بودن به ضروریه بودن. اینم جواب شق دوم ایشون. بعد صاحب کفایی آمده یه مناقشاتی با صاحب فصول داره که حالا این دو تا اشکال، دو تا پاسخی که ایشون داده از مرحوم محشی بر چیز شارح مطالعه بر محقق دوانی اشکالاتی کرده در هم پاسخ اولش هم پاسخ دومش، بعدم نتیجه گیری کرده ایشون که نه، حق با مرحوم دوانیه که مشتقات بسیطن و مرکب نیستن، گفته برای این که همانگونه که سید شریف گفته مشتق مفهومش بسیطه و مرکب نیست. یه استدلال دیگری هم باز اضافه کرده خود ایشون برای بساطت و گفته بس حق در مسئله ما که مسئله اصولی است همون مطلبی است که مرحوم میرسید شریف گفته. قبل از اینکه وارد بحث‌های دیگه بشیم اینجا فقط این نکته رو باز ابتدا مشخص کنیم که ببینید این دو بزرگوار هم صاحب فصول هم صاحب کفایه آمدن مطالب و بحث‌های میرسید شریف را با شارح مطالب مربوط دونستن به بحث مشتق و استناد بهش کردن. حالا یکی قبول کرده یکی رد کرده، استناد بهش کردن. اونی که رد کرده خیال کرده او میخواد بحث مشتق رو اینجا رد کنه، پس آماده رد بکنه حرف او رو، چون قالب ترکیب بوده صاحب فصول. صاحب کفایی که قالب بساطت مشتق در مسئله ما آمده از استناد کرده و گفته حق با اون چیزیست که مرحوم سید میر شریف گفته و مشتق مفهوم وحدانی و بسیطه، مفهوم مرکبی نیست. یعنی هر دو فرض کردن که این بحث منطقی میان محشی و ماتنه در شارح مطالع الانوار این بحث مربوط مثل بحث خود ماست، چون کلمه مشتق در کلمات اینا آمده بود و ترکیب مشتق این همین بحث ماست. وقتی یکی قبول نداشته گفته مرکبه، حرف اون رد کرده محشیره، یکی قبول داشته مثلا که وای گفته بسیطه مشتق، آمده استناد کرده گفته نه حق ما ذهب ایره از سید المحقق دوانی و محقق شریف برای که مشتق بسیط مرکب است. ما اولین بحثمون اینه که این استناد چه برای رد مثل دو کسی قالب ترکیبه، چه برای استناد و قبول مثل صاحب کفایه که قالب بساطته، این استناد و قاطی کردن اون بحث با این بحث تمام نیست، اصلش درست نیست و خلط میان دو بحثی است که با هم متفاوته. یکی بحث منطقی است و هم موضوعاً با این بحث اصولی هم متفاوته، هم ملاکن و حیثیتن و نقطه بحث متفاوته. یکی دیگه بحث لغوی است، بحث ادبی است در حقیقت. این بحث آینده است که چرا اینجا خلط شده و این دو تا بحث بازن جدا کرد، که در خیلی از بحث‌های اصولی در بحث‌های اصولی این خلط‌ها شکل می‌گیره بین مباحث منطقی یا فلسفی وارد میشه و مسائل مباحث در مسائل اصولی و خیال میشه این واقعا مدرک این مسئله اصولی میتونه قرار بگیره که این گونه نیست، اصلا دو بحثه، دو نوع بحثه و هیچ ربطی هم به هم نداره. و صلی الله علی محمد.